أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما راجع به شرح و تفسیر دعای کمیل بود. جملاتی از این دعای شریف معنا و توضیح داده شد. بحث ما رسید به این جملات: اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل عصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب اذنبته وكل خطيئه اخطأتها. این جملات از نظر معنای فارسی چنینه: ای خدا بیامرز برایم اون گناهانی که میدرد پرده ها را، یعنی خدایا اون گناهانی که مرا در میان مردم افتضاح می کند تو بیامرز. ای خدا بیامرز برایم اون گناهانی که فرو می آورد مکروهات، عیبها، منکرات را، یعنی خدایا این گناهانی که ضد نعمت است، بلاست برای من، تو بیامرز. ای خدا بیامرز برایم اون گناهانی که تغییر می دهد نعمتها را، یعنی نعمتها تبدیل می کند به نقمت، به بلا. ای خدا بیامرز برایم اون گناهانی که حبس می کند دعا را، یعنی نمی گذارد دعای من مستجاب بشه. ای خدا بیامرز برایم اون گناهانی که نازل می کند بلا و مصائب را، یعنی خدایا بیامرز اون گناهانی که مصیبت و بلازاست. ای خدا بیامرز برایم هر گناهی که کرده ام و هر خطایی که نموده ام. لغاتی در این جمله ها مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه به کار برده. یکی لغت نقمت که فرموده است اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم. نقم جمع نقمت است، نقمت ضد نعمت است، یعنی هر عیبی، هر مکروهی، هر منکری، هر مصیبتی را به اون نقمت میگوید. یکی هم کلمه حتک و اسمت است. معنای حتک یعنی دریدن پرده. اگر کسی در میان مردم افتضاح بشد به او میگویند پرده اسمت او دریده شد. کلمه دیگری که به کار رفته است تغییره. تغییر به معنای تبدیله، یعنی اگر نعمتی مبدل به نقمت بشه به این تغییر میده. این جملاتی که در این دعای شریف به کار برده شده اولا زنگ خطری است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای ما داده است و ثانیاً نکات فراوانی در این جملات درج شده که توضیح او فوق العاده مفید است و من خیال میکنم بحث این جلسه بحث فوق العاده مفید ارزنده ای باشد، بحث سازندگی دارد. از این جهت اگر توضیح بیشتری در این باره داده بشد به جا و تقاضا دارم از همه شنوندگان عزیز مخصوصا جوانهای عزیزم به این بحث بیشتر توجه فرمایید. از قرآن شریف و روایات اهل بیت به خوبی استفاده می شود که گناه اثرهایی دارد، یعنی گناه علاوه بر این که کیفر او جهنم است اگر بدون توبه از این دنیا برد، اثرهای دیگری هم گناه دارد. اما این رو باید دانست این اثرهایی که برای گناه ذکر می شود یک امر تعبدی، یعنی یک امر قرآنی، یک امری است که از روایات اهل بیت استفاده می شود، امر محسوس نیست، معمولا با برهان و تعقل نمی شود او را اثبات کرد، اما چیزی است که صادق مصدق فرموده. گرچه بعضی از اون اثرات به تجربه اثبات شده ولی علی کل حال بحث ما بحث قرآنی، بحث ما بحث روایتی. این اثرهایی که برای گناه میگویم از قرآن استفاده میشه، از روایات اهل بیت استفاده میشه. اول اثری که از برای گناه هست و قرآن به خوبی بر او دلالت داره این است که گناه نابود نخواهد شد و به تناسب خودش صورت بندی خواهد شد و در روز قیامت با انسان ظاهر خواهد شد و این یک نحو تجسم عملی که از نظر روایات ما از نظر قرآن شریف امریست مسلم. حتی شیخ بهایی علیه الرحمه در کشکول می فرماید این نحو تجسم عمل از ضرورت دین شیعه، یعنی مسلم در میان شیعه و علمای شیعه که ما تجسم عمل این چنانی داریم. قرآن می فرماید یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیر محسرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا و یحذرکم الله نفسه و الله رؤوف بالعباد. می فرماید در روز قیامت هر که هر چه کرده باشد او را حاضر می بینم، اگه کارهای خوب کرده خوشحال است، سرفراز است. در آیه دیگه می فرماید کارهای خوبش را نشون میده، به مردم میگه بیایید ببینید اعمال خوب من. و اما اگه کارهای بد کرده باشد، یعنی گناه در این دنیا انجام داده باشد، به تناسب گناه صورت بندی میشه و اون صورتها در روز قیامت اطراف او رو میگیره، به قدری رسوا و افتضاح میشه که این آیه شریفه میفرماید با خدا درد دل میکنم، میگه ای کاش بین من و بین این اعمال من فاصله زیادی بود. قرآن میفرماید ای بشر تو رو میترسانم و یحذرکم الله نفسه، خدا تو رو میترساند از این عاقبت سوء، از اینکه روز قیامت روز رسوایی بشی، از اینکه گناه مجسم بشه و در روز قیامت اطراف تو رو بگیره. خدا رؤوف است به بنده هاش، خدا میگوید، خدا گفته است، تحذیر کرده است که گناهکار در روز قیامت رسوا میشه. نظیر این آیه شریفه در قرآن فراوان، در روایات ما هم نظیر این آیه فراوان، و چون بحث ما باید به طور فشرده تمام بشه دیگه به همین مقدار در این باره اکتفا میکنه. علی کل حال اثر اولی که برای گناه تجسم عمل به این معنا که گناه نابود نخواهد شد، از قرآن شریف و روایات اهل بیت استفاده میکنیم، گفتار ما همه او، اعمال ما همه او نابود شدنی نیست، گفتار ما به تناسب گفتار، اعمال ما به تناسب عمل مجسم میشه. اگر گفتار و اعمال ما خوب باشه، به صورت خوب، رفیق خوب، مجسم و با ماست، همین الان با ماست، در قبر با ماست، در عالم برزخ با ماست، در قیامت با ماست. و اما اگر اعمال بد باشد، گناه باشد، اونم الان با ماست، در قبر با ماست، در عالم برزخ با ماست، در روز قیامت با ماست، که این آیه شریفه می فرماید روز قیامتش رو تعیین می کنه. یه اثر دیگری هم برای گناه هست که به او هم میگیم تجسم عمل، و اون معناش اینه که کارهای ما، گفتار ما برای ما ملکه میسازد و ملکات ما برای ما هویت میسازد، حقیقت میسازد. اگر گفتار ما و کردار ما گفتار خوب، کردار خوب باشد، عبادت باشد، رابطه با خدا باشد، راز و نیاز با خدا باشد، دعای کمیل باشد، این اعمال خوب ما برای ما ملکی خوب می سازد، یه حال تجلیه ای، یه روشنایی دلی به ما می دهد و اون ملکه برای ما هویت می سازد، یعنی انسانیت ما را شکوفا می کند. و بالاخره اعمال ما و کردار ما می رساند ما رو به اینجا که در روز قیامت مثل ماه شب 14 وارد صف محشر می شود. به قدری انسانیت شکوفاست که بسیاری از اهل محشر قبطه او رو می کنند. و اما اگر اعمال و گفتار و کردار ما ناشایسته باشد، گفتار ما گناه باشد، کردار ما گناه باشد، اون هم برای ما ملکه می سازد، اون ملکه برای ما هویت می سازد، یعنی انسانیت ما رو تغییر می ده. از نظر قرآن و روایات اهل بیت تجاوز، ظلم، هر ظلمی باشد کم کم انسان را به صورت سگ درنده ای در می آورد. در این دنیا سگ است، در قبر و قیامت و عالم برزخ سگ است و به صورت سگ وارد صف محشر می شود و به صورت سگ جهنم می رود. در یکی از بحث هام به شما می گفتم یه روایتی داریم، روایت مال امام حسین علیه السلام، می فرماید الغیبت و ادام و کلاب اهل نار، یعنی پشت سر مردم حرف زدن، بدگویی پشت سر مردم کردن انسان را سگ می کند. وقتی در جهنم رفت اونجا گرسنه می شود، غیبت هایی که کرده است همون غیبت ها براش قضا می شود، معلومه اون قضا رو می خورد، تمام امعا و احشاء او پاره پاره می شود. ظاهر روایت اینه که غیبت ننخورش سگهای جهنمه، اما معنای روایت هر دو تجسم عمل رو معنا می کند. و اتفاقا این گفته، این شرحی که برای این جمله امام حسین علیه السلام می کنم، در بحث های گذشته گفتم مال من نیست، مال استاد بزرگوارم، رهبر عظیم الشأن انقلاب. رهبر عظیم الشأن انقلاب این روایت رو اینجور معنا می کردن و از نظر تجسم عمل به دو معنا معلومم هست روایت همین معناش. آدمی که پشت سر دیگران غیبت کنه، بدگوی دیگران کنه، زخم زبان به دیگران بزنه، این آدم اگر گناه رسوخ در دل او کند، یعنی افعال و کردارش برای او ملکه سازد و ملکه برای او هویت سازد، این به صورت سگ وارد صف محشر خواهد شد، به صورت سگ جهنم خواهد رفت. بحث تجسم عمل چه به معنای اول چه به معنای دوم بحثی فوق العاده ارزنده، فوق العاده مفصل، بحثی است که از نظر فلسفه صدر المتألهین بحثی است واضح، از نظر قرآن و روایات اهل بیت بحثی است ضروری، ولی تا این اندازه به همه، مخصوصاً به اون افرادی که راز و نیاز با خدا دارند، اون افرادی که سر و کار با دعا دارند، میگویم بدانید از نظر قرآن و روایات اهل بیت مسلمه که گناه اثر دارد و دو تا از اثر او تجسم عمل. یه معنا این که گناه برای ما ملکه می سازد، ملکه برای ما هویت می سازد، انسانیت ما رو تغییر می ده. و یک معنا این که گناه، یعنی گفتار ما اگر گناه باشد، کردار ما اگر گناه باشد، اینها نابود شدنی نیست، اینها موجوده. روزی که چشمها تیزبین می شود، روزی که چشمها حقیقت بین می شود، اون روز اون گناهی که در دنیا کرده و خیال کرده نابود شده می بیند و روز روز رسوایی. اثر سومی که برای گناه هست قساوت، که در قرآن شریف این قساوت رو گاهی به نام زیغ، گاهی به نام قسوه، گاهی به نام طبع، گاهی به نام رینه و امثال اینها یادآور شد. معنای همه این جملاتی که در قرآن به کار برده شده اینه که گناه سر پوش می شود برای عقل، گناه پرده می شود برای دل، گناه موجب می شود که انسان به حال قفلت بماند. گناه موجب می شود که نفس لوامه ما از بین بره. و بالاخره گناه موجب می شود که انسان گناه بکند و به گناه بی اعتنا باشد. به این می گوییم قصده. و قرآن شریف می فرماید وای به دلی که قساوت داشته باشه. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله. یعنی خوشا به حال اون دلی که روشن، خوشا به حال اون دلی که عبادت، راز و نیاز با خدا، دعا در دل شب، نماز شب، نماز اول وقت دل او را روشن کرده، سعی صدر به او داده، شرح صدر به او داده. خوشا به حال اون کسی که به واسطه رابطه با خدا میتوانه در مقابل هر مشکلی عرض اندام کنه. اما وای به اون دلی که قساوت داره، یعنی وای به اون دلی که سیاهه، از اثر گناه سیاه شد. در روایات می‌خوانیم اگر گناهی بشه خال سیاهی در دل پیدا بشه، گناه دوم اون خال رو اضافهش می‌کنه، و اگر گناه روی گناه اومد کم کم تمام دل سیاه میشه، فلن یفلح ابدا، این دیگه رستگار نخواهد شد. این معنای سیاهی دل یعنی گناه سرپوش برای عقل، سرپوش برای فکر، سرپوش برای دل. این معنای قسوه و طبع و زیغ و امثال این هاست که در قرآن به کار برده شده و گناه این اثر را دار. این قسوه مراتب دار. مرتبه اولش این که گناه موجب میشه یه حال کسالتی، یه حال سستی و بی‌اعتنایی به عبادت پیدا بشه. یعنی این حالت موجب میشه که دیگه انسان از عبادت لذت نبره. اگر کسی قساوت دل داشته باشد، همون مرتبه قساوت دلش اینه که دیگه از دعای کمیل لذت نمیبره، از راز و نیاز با خدا لذت نمیبره، از نماز لذت نمیبره. مرتبه اولش اینه که دیگه از این که انفاق کنه، دیگر گرا بشه، غذای خودش رو بده دیگران بخورن و بهتر لذت ببره، این لذت از دست او گرفته میشه و این بالاترین مصیبت هست برای انسان. در قدسیات روایتی نقل میکنن حضرت موسی به مناجات میرفت، یک کسی رسید گفت پیغامی دارم برای خدا، به خدا بگو چقدر من گناه تو کنم و تو به من عذاب نکنی. حضرت موسی رفت مناجات، وقتی میخواست از مناجات برگرده خطاب شد موسی چرا پیغام بندمو نمیدی؟ گفت خدایا خجالت میکشم از گفته او. خطاب شد به این بنده گناهکارم بگو بدترین بلاها رو بهت دادم اما متوجه نیست. بعد خطاب شد موسی به این بنده بگو تو آیا از مناجات من در دل شب لذت میبری؟ همینقدر که از مناجات من در دل شب لذت نمیبری، این بالاترین عذاب برای تو، این بالاترین بلاست برای تو، نمیفهمی؟ جدنم باید چنین باشه. یعنی انسانی که خلق شده برای این که به هدفش برسه، هدف از خلقت انسان چیه؟ عالم فنا، عالم لقاء الله، انسانی که خلق شده که بالاترین لذتش مناجات با خدا، رابطه با خدا باشد، ای برسه به اونجا که از نماز هم لذت نبرد. این حالت از کجا پیدا میشه؟ از نظر قرآن و روایات اهل بیت از گناه پیدا میشه. دروغ، غیبت، نمامی و سخنچینی، زخم زبون، تجاوز به دیگران و بالاخره هر گناهی ولا کوچک، این حالت کسالت روحی به انسان میده. یعنی مرتبه اول قسوه برای انسان پیدا میشه و حالت اول قسوه برای انسان اینه که دیگه نماز برای او سنگینه، مناجات با خدا برای او سنگینه، دعای کمیل شرکت میکند اما حال ندارد، راز و نیاز با خدا میکنه اما حال راز و نیاز ندارد، نماز میخواند اما حال خضوع ندارد. تمام این مصیبت ها از نظر قرآن و روایات اهل بیت از اثر گناه. مرتبه دوم که بالاتر از این مرتبه، یعنی مرتبه متوسط قسوت، این است که یک حال نگرانی، حال دلهوره، حال اضطراب خاطر برای انسان پیدا میشه. شاید بیشتر از 50 آیه در قرآن شریفه که میفرماید آدم گناهکار دلهوره دارد، اضطراب خاطر دارد، غم و غصه از گذشته، نگرانی از آینده، خوف از آینده دارد. در قرآن شریف گاهی تشبیه معقول به محسوس میکنه، میفرماید زندگی منهای خدا، زندگی توأم با گناه، تاریک است، تاریک است، تاریک، وحشت زاست، وحشت زاست، وحشت زاست. قرآن شریف میفرماید لا یزال بنیانهم الذی بنا ریبة فی قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم، یعنی زندگی منهای خدا، زندگی که در او گناه باشد، این زندگی با او دلهوره، اضطراب خاطر، شک، دل پاره پاره می شود، اما این آدم شکش، دلهورهش، اضطراب خاطرش از بین نخواهد رفت. افمن اسس بنیانه علی تقوی من الله و رضوان الخیر امن اسس بنیانه علی شفا جرف انهار فانهار بهی فی نار جهنم والله لا یهدی القوم الظالمین، یعنی زندگی اگر پایی او تقوی باشد، یک زندگی اطمینان بخش، یک زندگی سستی در او نداره، دلهوره و اضطراب خاطر و نگرانی در او نداره. و اما زندگی توأم با گناه مثل خانه ایست که لب دره سیل زده باشد، به یک بادی، به یک طوفانی ته دره میره. و بالاخره از قرآن شریف به خوبی استفاده می کنیم که مرتبه متوسط قسوه که از گناه پیدا میشه، این که انسان دلخوره داره، اضطراب خاطر داره، نگرانی داره، این نحوست گناه. و ما اگر بخوایم دلخوره اصلا نداشته باشیم، اضطراب خاطر، زوانن خیر امن اسس بنیانه علی شفا جرف انهار فانهار بهی فی نار جهنم والله لا یهدی القوم الظالمین، یعنی زندگی اگر پایه او تقوا باشد، یک زندگی اطمینان بخش، یک زندگی سستی در او نداره، دلهره و استراب خاطر و نگرانی در او نداشت. و اما زندگی توأم با گناه مثل خانه ایست که لب دره سیل زده باشد، به یک بادی به یک طوفانی ته دره میره و بالاخره از قرآن شریف به خوبی استفاده میکنیم که مرتبه متوسط قسوه که از گناه پیدا میشه این که انسان دلخوره داره، استراب خاطر داره، نگرانی داره، این نحوست گناه. و ما اگر بخوایم دلخوره اصلا نداشته باشیم، استراب خاطر نداشته باشیم، غم و قصه در زندگی ما نباشه، یه زندگی خوبی داشته باشیم، یه زندگی خوشی داشته باشیم، باید گناه در زندگی ما نباشد. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اون کسانی که رابطه با خدا دارن، اونایی که دوست خدا هستن، یعنی اونهایی که گناه در زندگی اینها نیست، اینها نگرانی اصلا ندارن، اینا غم و اندوه اصلا ندارن، اینا ترس از آینده اصلا ندارن. و قرآن می‌فرماید فقط و فقط اطمینان خاطر مال کسی است که رابطه با خدا داشته باشد. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی یقین داشته باشید، آگاه باشید. اگر اطمینان خاطر میخواید، اگر میخواید یه دلی داشته باشید که در او دلهره و استراب خاطر نباشد، نگرانی نباشد، غم و قصه نباشد، رابطه با خداتون رو محکم کنید، به یاد خدا باشید در وقت گناه، به یاد خدا باشید در وقتی که واجبی جلو میاد و بالاخره راز و نیاز با خدا دلهره رو میبره، استراب خاطر رو میبره. این هم مرتبه دوم از قسوه که از قرآن و روایات اهل بیت استفاده میکنه. اما مرتبه آخر از قسوه، از قساوت دل، از طبعی که از قرآن شریف، از زیغی که از قرآن شریف استفاده میشه اینه که گناه موجب کفر، یعنی گناه روی گناه موجب میشه که دست عنایت خدا از سر انسان برداشته بشه، خدا انسان را به خودش واش بذاره. معلومه دیگه حالت کفر، حالت ارتداد برش پیدا میشه. قرآن میفرماید ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، یعنی عاقبت افرادی که کار بد میکنن، افرادی که گناه روی گناه و زندگی اونها توأم با گناه، عاقبت اونها منجر به استهزاء به قرآن و پیغمبر و روحانیت خواهد شد. قرآن می فرماید اذا تتلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولی، یعنی وقتی که براشون قرآن میخونن، وقتی که براشون حق و حقیقت میگن، میگن این افسانه ها چیه میگی؟ اینها افسانه های گذشتگان. قرآن میفرماید کلا، اینا افسانه نیست، اینا حقه، اینا حقیقت برات میگیم، اما تو چرا نمیپذیری؟ بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. قرآن میگه میدونی چرا استهزا میکنی؟ میدانی چرا حق و حقیقت رو نمیپذیری؟ میدانی چرا استهزای به قرآن و به پیغمبر و به روحانیت میکنی؟ برای خاطر اینکه گناه دل تو را مرنده است، گناه روی گناه دل تو را وارونه کرده، پرده پرده گناه روی عقل تو رو گرفته، نمی توانی تعقل کنی. پرده گناه روی دل تو رو گرفته، نمی توانی تفکر کنی. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. و جمله ای که در این آیه شریفه به کار برده شده اینه: در این دنیا گناه پرده است برای اینکه ما بتوانیم حق و حقیقت رو درک کنیم، و در اون آخرت، در اون سرا، گناه پرده است از اینکه ما بتوانیم رحمت خدا رو درک بکنیم. چنانچه اینجا گناه حجاب بین ما و حقیقت، در اونجا گناه ما حجاب بین ما و خدا. خلاصه یه حرف تا اینجا این شد که اثر سومی که گناه برای ما داره این که گناه برای ما قساوت میاره، یعنی گناه پرده می شود بین ما و بین دل ما، سرپوش می شود برای عقل ما، برای دل ما. کسی که دل ندارد، کسی که عقل نداره، معلوم سعادت نداره، نه در دنیا و نه در آخره. گناه اگر کوچک باشد و کم، حالت کسالت از نظر معنویت به انسان میده. اگر متوسط باشد، حالت دلهوره، اضطراب خاطر، شک و تردید به انسان میده. اما اگر گناه زیاد بشه، اگر انسان بی اعتناع به گناه بشه، کم کم منجر به کفر میشه. اثر چهارمی که برای گناه مربوط به دنیا مون، یعنی مسلم از نظر قرآن و روایات اهل بیت، به تجربه هم اثبات شده، از نظر تاریخ هم مسلمه، این که گناه نفوست داره، گناه نکبت داره، گناه بدبختی داره. یعنی گذشتیم از آخرت و عذابش و جهنمش، گذشتیم از تجسم عمل به معنای اول دومش، و اگر بگذریم العیاذ بالله از قساوت دل و کفرش، اما باید به این توجه داشته باشیم که گناه در همین دنیا برای ما نفوست داره، نکبت داره، بلا داره. از نظر روایات اهل بیت نفوست گناه در این دنیا دو قسم، یعنی یک گناهان خاصی که یک بلاها و نفوستهای خاصی داره، که این جملات دعای کمیل متعرض اون نفوست ها و اون بلاها، و یکی هم از قرآن شریف و روایات اهل بیت استفاده میشه که هر گناهی نفوست و بدبختی دارد. ما فعلا در مورد دوم یه مقدار صحبت کنم از نظر قرآن و روایات اهل بیت. قرآن می فرماید زهر الفساد و فی البر و البحر بما کسبت عید الناس، یعنی فساد بیابون و دریاها رو گرفته، یعنی فساد عالم رو گرفته. این فساد از کجا پیدا شده؟ از گناهی که مردم می کنه. زهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت عید الناس. قرآن می فرماید و ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت عیدیکم و یعفو عن کثیر، یعنی مصیبت هایی که به شما وارد میشه همیش رو خودتون به دست خودتون برای خود آماده کردید، و پروردگار عالم از بسیاری از اونها هم می گذرد. یعنی اگر خدا میخواد شما رو به گناهانتون بگیرد باید نابود بشی، و پروردگار عالم از بسیاری از اون گناهان میگذره، اما ای رو بدانید مصیبت هایی که براتون جلو میاد از اثر گناهانی که خود میکنید. قرآن میفرماید ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. یعنی اون کسانی که میخوان اشاعه فاحشه بشه، یعنی اون کسانی که میخوان ننگ مردم رو بیفته، یعنی اون کسانی که میخوان در جامعه گناه باشه، اون کسانی که میخوان که فاحشه ها، گناه ها و بالاخره رذائل در این دنیا باشه، قرآن میگه به اینها بگو برای شما دو تا عذابه، یکی در دنیا و یکی در آخرت. یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون. یعنی ای بشر ظلم نکن، برای اینکه ظلم تو اول در این دنیا دست و پا پیش خودت خواهد شد. یقین داشته باز ظلم تو نحوست دارد برات، بدبختی دارد برات، مصیبت زاست برات، یکی هم در آخرت که به عذاب خدا گرفتار خواهی شد. این نحوست ها معمولا نحوست های شخصی بود. قرآن می فرماید و اذا اردنا ان نهلک قریه امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا. یعنی وقتی بنا بشه یک ملتی نابود بشه، آدم های عیاش گناهکار در میان اونها زیاد میشه، وقتی عیاشگری در ملتی زیاد شد فحق علیه القول، اینها مستحق عذاب میشن و این قوم، این ملت نابود میشه. این نکته رو به شما بگم، نابودی فقط این معناش نیست که مثلا زلزله بیاید و یه شهری را نابود بکنه، اون که بعض اوقات نعمت هم هست. معلوم نیست زلزله همش بلا باشه، معلوم نیست سیل همش بلا باشه، نه، از نظر روایات ما بعض اوقات بلا، بعض اوقات نعمت هست. به قول رهبر عظیم الشأن انقلاب، از الطاف خفیه خدا ما متوجه نیستیم، اما یه قسمت بلاست که دیگه نمی شود گفت بلانی. نابودی یک ملت، نابودی یک مملکت اینه که گناه تجاوز در او فراوان باشه. با یه فکر خیلی مختصری باید گفت آمریکا نابوده، گرچه تمدن دارد، گرچه غرب گراها به او می نگرن، با چشم حسرت و ندامت می نگرن، اما اون آمریکایی که حاضر باشد دو سلطه جهان را نابود کند برای اینکه بر سلطه دیگری حکم فرما باشد، این ملت نابود است، این مملکت نابود است. علی کل حال این آیه شریفه هم می‌فرماید گناه در این دنیا نحوست دارد و ملتی که گناهکار باشد نحوست و بدبختیش در همین دنیا دچار او خواهد شد. و تقو فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. یعنی ای بشر از گناهی که فقط نه دست و پا پیچ تو میشه، جامعت هم میگیره، از این گناه بپرهید. یعنی بشر بدون گناه نحوست داره، گاهی نحوست شخصی داره، گاهی مصیبت زا برای جامعته. ممکنه یک کسی گناه روی گناه بکند، آتشی برافروزد که این آتش نه خانش رو بسوزاند، مملکتش را نابود کند. نظیر این آیات در قرآن شریف فراوان. میتوان گفت بیشتر از 100 آیه در قرآن شریف که زنگ خطر برای گناهکاره، که میگوید گناه خطر دارد، گناه نحوست دارد، گناه مصیبت زاست، گناه در همین دنیا دست و پا پیچ انسان میشه. الان ما بحث تاریخی نداریم. اگر شما یه مقدار فکر کنید ولا جوانی باشید، یعنی سن شما عمر شما بسیار نباشه، پیرمردها پیرزنها به خوبی می توانند مواردی رو به دست بیارن که گناهکار به چه مصیبتهایی مبتلا شد. اگه شما در تاریخ بنی امیه، در تاریخ بنی العباس، در تاریخ برامکه و بالاخره در تاریخ اسلام یه مطالعه داشته باشید، به خوبی می فهمید که ملت بنی امیه، ملت بنی العباس، آل برامکه و بالاخره افراد متجاوز در همین تاریخ اسلام به چه نقمتهایی، به چه نکبتهایی مبتلا شد. میگه آل برامکه نبود که برای خاطر یه نمام و سخنچینی به گدائی افتادن با فرضی که بر بیشتر از نصف جهان سلطنت می کردن. مگه بنی امیه نبود با اون همه مکنتشون، با اون همه قدرتشون به چه مصیبت ها افتاده؟ در آن آخر کار قبرستان های او را هم استخوان هاش رو در آوردن، آتش زدن و بالاخره بنی امیه را نابود کردن. نابودی بنی امیه نبود به غیر از گناهشون، یعنی گناه اونها اونها را نابود کرد. ولی چون ما بحث تاریخی نداریم، بحث تجربه ای هم با شما خیلی مفید نیست. اون که مفید است برای ما روایات اهل بیت. شیخ بزرگوار ما سقط الاسلام کلینی علیه الرحمه در کافی، در جلد دوم اصول کافی، بیشتر از 100 روایت درباره نحوست گناه یاد آور میشه. در بابی به نام باب ذنوب 31 روایت در این باره ایشون نقل کرد. و شما اگر جلد دوم اصول کافی رو ورق بزنید، می توانید بیشتر از 1000 روایت راجع به نحوست گناه پیدا کنید. من برای اینکه خسته نشید، بعضی از اون روایات را برای شما یادآور میشم. امام صادق سلام الله علیه می فرماید ما من شیء افسد للقلب من خطیئه، ان القلب لا يواقع الخطيئه فما تزال به حتى تغلب علي فيسير اعلاه اسفله. میفرمایند هیچ چیزی برای دل مفسده اش بالاتر از گناه نیست. میفرمایند اگر گناه در دل واقع شد، اگه گناه غلبه بر دل پیدا کرد، رسوخ بر دل پیدا کرد، فیسیر اعلاه و اسفله، او را وارونه می کنه. مرحوم فیض علیه الرحمه، اون مرد محقق همه چی به همه کس نشون بده، در وافی این روایت رو اینجور معنا می کنه. می فرماید انسان دو بعدی، تفسیر از منه، می فرماید انسان دو بعدی، یکی جنبه ملکوتی دارد، یکی جنبه حیوانی دارد. گناه اون جنبه ملکوتی انسان را از بین می بره، اون جنبه حیوانی انسان را باقی می ذاره. و اگر انسانی جنبه معنویت نداشته باشد، اون بعد ملکوتی رو نداشته باشد و بعد حیوانی برای او باشه، قرآن میگه از هر درنده ای درنده تر است. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. یعنی انسانی که جنبه معنویت نداره، اون بعد ملکوتیشو به واسطه گناه از دست داده، به قول این روایت شریف دلش وارونه شده، قرآن میگه پستر از هر میکروبی. ضرر میکروب سرطان برای جامعه چه مقداره؟ خیلی. اما قرآن میگه اگر کسی جنبه معنویش رو از دست بده و اون بعد مادی و ناسوتی و حیوانیش باقی بمانه، ضرر این از میکروب سرطان هم بیشتر. شما رو به خدا قسم، آیا ضرر صدام برای جامعه، برای انسانیت از میکروب سرطان بیشتر نیست؟ چرا؟ صدام فطرت او فطرت انسانی بود. چرا به اینجا رسید؟ چرا انسان میرسد به اینجا که در مقابلش کسی رو سر میبرند او لذت میبرد؟ حجاج ابن یوسف ثقفی رو میگن وقت نهار خوردن یکی از شیعیان علی رو در مقابلش سر میبریدن، او میخندید و غذا برای او مزه میکرد. اگر روزی شیعه علی در مقابلش سر بریده نمی شد، قضا برای او لذت نداشت. چرا چنین است؟ این روایت می فرماید برای خاطر گناه. زینب مظلومه هم در مجلس یزید همین جمله رو به یزید گفت. گفت یزید می دانی چی رو به این حال رسیدی؟ ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله. بحث ناقص مو من خیال میکنم بحث مفیدی باشد و اگر یه مقدار تفصیل داده شد از شما عذر میخواهم، اما با من بیایید شاید بتوانم در آخر کار نتیجه بگیرم. امیدوارم در جلسه بعد بتوانم بحث را تمام کنم. خدایا به عزت و جلالت قسمت می دهیم توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت به همه ما عنایت فرما. خدایا به عزت و جلالت کاری بکن که گناه در زندگی ما نباشد، و اگر باشد و اگر بیاید حال راز و نیاز و توبه به همه ما عنایت فرما. خدایا به عزت و جلالت این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما این ایران، در پناه آقا علی ابن موسی رضا از همه آفات و بلیات حفظ فرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.